خون شهیدان داریم یاری شیرین تر از جان، با وعده او مطمئن از سر نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر ما مثل سرویم سبز و مقاوم در راه ایران، چون حاج قاسم هستیم پای پرچمش از جان گذشته، هر کس که تیری زد به آن آواره گشته. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر. جز راه عزت راهی نرفتیم، با انقلاب 57 ماناس بر پرچم ما کلمه الله، باور داریم به وعده نصر و من الله. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر ما و گذشتن از جان و از تن، ننگ از ما را پیمان شکستن، حتی اگر که سر رود پیمان میماند، جمهوری اسلامی ایران میماند، حتی اگر که سر رود پیمان میماند، جمهوری اسلامی ایران میماند. الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر خامنه ای رهبر، الله اکبر.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر برنامه به وقت گفتگو. با گفتگوهای مختلف و متنوع امروزمون در این برنامه در خدمت همه شما عزیزان شنونده هستیم، در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سایر موضوعاتی که شما خوبان هم میتونید با ما در میون بذارید که به وقتش حتما در به وقت گفتگو تقدیم شما عزیزان بشه. دیروز خبری دیدیم و شنیدیم با این عنوان: استفاده اسرائیل از صدای ممنوعه در غزه باعث تبخیر هزاران فلسطینی شد. با استناد به شواهد جمع‌آوری شده توسط تیم‌های دفاع مدنی در نوار غزه به این نتیجه رسیدن که حدود 3000 فلسطینی، دقیقش هم میشه 2842 فلسطینی، به دلیل استفاده سیستماتیک از سلاح‌های گرمافشاری یا ترموباریکی که ممنوع در سطح بین‌المللی، موسوم به بمب‌های خلأ یا هوایی که قادرند دمای بیش از 3500 درجه سانتیگراد ایجاد بکنند، مستند کردند. که اجازه بدید در همین خصوص هم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای پارسا خصال، کارشناس سیاسی برنامه‌مون. آقای خصال سلام، صبح شما بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقا عجب عنوانی در نظر گرفتن برای این اتفاق، خیلی عجیب و غریبه. به نظرتون تا چه اندازه مستند هست و چه منابع این موضوع رو تایید یا رد میکنند؟
بله ببینید، اصلا دفعه اول نیست، یعنی حالا اگر یه جستجوی شنوندگان محترم هم داشته باشن، در گذشته هم خبرش هم گزارشش، حالا این سری شبکه تلویزیونی الجزیره این رو به صورت یک گزارش کامل و جامع بررسی کرده، و اول که خب قرائن و شواهدی که دفاع مدنی در غزه پیدا کرده مثلا به این صورت بوده که یک خانواده‌ای که فرض کنه 4 نفر در منزل بودن و با اصابت این بمب‌های به اصطلاح ترموباریک که بر پایه هم حرارت بسیار بالای 3500 درجه سانتیگراد و هم بر پایه فشار هوا و ایجاد موج در اون محدوده با باعث تخریب میشه، هیچ جنازه و جسد کاملی پیدا نشده بود و مثلا از روی برخی از بقایا مثل خونهایی که روی دیوار پاشیده بوده یا تکه های کوچیکی از پوست سر افراد متوجه شدن که فرد یا افرادی اینجا بودن که به شهادت رسیدن اما عمده بدنشون از بین رفته. و نکته بعدی هم عرض کنم، ببینید اصلا خود ایالات متحده هم از این سلاح در سالهای 2004 و 2005 در شهر فلوجه عراق استفاده کرده بوده و اونجا هم متاسفانه منجر به از بین رفتن اجساد شده بوده. یعنی میخوام بگم مطلب جدیدی نیست ولی این جزء سلاح‌های ممنوع است و به علت اینکه حتما در اونجایی که استفاده میشه تلفات بالایی میگیره، به خصوص غیر نظامی هایی که پناهی ندارن و تو اون منطقه هستن حتما از بین میرن و به نوعی حدک حرمت اجساد میشه دیگه، از بین رفتن کامل جسد میشه و درد و رنج خانواده ها میشه چون چیزی دیگه برای دفن کردن یا
نمیمانه اصلا
جنازه باقی نمیمانه.
با اون دمای عجیب و غریبی که در نظر گرفته میشه، آقای خصال از منظر حقوق بین الملل اگر اثبات بشه چه پیامدی میتونه برای رژیم صهیونیستی داشته باشه؟
بله، ببینید در حقوق بین الملل یکی از مواردی که بهش توجه شده اولا این است که در استفاده از سلاح‌ها بحث غیر نظامیان باید مورد توجه قرار بگیره که دقیقا برخلاف این نکته رژیم صهیونیستی از سلاح‌های استفاده میکنه که غیر نظامی ها را هم درگیر کنه و به نظر میسید که اصلا هدفش یک نوعی نسل کشی در غزه بوده
بله.
و میخواسته که این اتفاق بیفته. نکته دوم این که برای اینکه مقاومت مردم رو مورد هدف قرار بده در غزه و اونها رو وادار به تسلیم کنه از این کار استفاده میکرده، ولی به نظر نمیرسه که نهادهای حقوق بشری و بین المللی در این زمینه بتونن کاری انجام بدن به دو دلیل. اول عزم و اراده این مطلب وجود نداره واقعا در طی این دو سالی هم که جنایت ها رژیم صهیونیستی انجام میداده ما این رو دیدیم. و نکته دوم این که برای اثباتش باید بلا فاصله در محل حضور داشته باشن و با بررسی بقایایی که عرض کردم متاسفانه حالا خونهایی که روی دیوار میمونه یا
قطعات
کوچیک که خواستن اسرائیل اجازه ورود این افراد رو از نهاد حقوق بشری به غزه نداده و نمیده به این سادگی و مثلا ورودشون بعد از چند روز دیگه فایده ای نداره، تو این قضیه باید بلا فاصله بعد از بمباران در حد چند ساعت در محل حادثه حضور داشته باشن و مطالبی که از مسئولین دفاع مدنی غزه منتقل میشم به نوعی مورد قبول اون نهادها واقع نمیشه و اینا همه دست به دست هم میده که رژیم صهیونیستی این جنایت رو هم بر سایر جنایتهاش در طول این سالها اضافه کنه.
عجب، جامعه جهانی و نهادهای بین المللی اصلا بررسی میکنن، مسئولیتی به عهده میگیرن که پیگیری بشه این رفتارهای خصمانه؟
ببینید انتظار دیگه نمیره واقعا، چون در این دو سال و خورده‌ای به هر حال ما دیدیم که رژیم صهیونیستی جنایتی نبود که انجام نداده باشه. حتی من حالا اشاره بکنم تقریبا هفته پیش بود یا حدود 10 روز پیش که مشخص شد که در منطقه جنوب لبنان که رژیم صهیونیستی به حال مورد مناقشه است، اونجا الان که بحث آتش بس بوده یکی از موارد نقض آتش بس که انجام میده استفاده از مواد شیمیایی هست که داره بافت کشاورزی اونجا رو و بافت گیاهی رو از بین میبره، تقریبا چیزی شبیه به عامل نارنجی که ایالات متحده در جنگ با ویتنام استفاده میکرد و جنگل‌ها رو از بین میبرد، رژیم صهیونیستی داره در جنوب لبنان در این حملاتی که به صورت پراکنده و با پهباد بعضن انجام میده از این ماده شیمیایی و چیزی شبیه به اون استفاده میکنه و داره مزارع کشاورزان و بافت گیاهی رو حتی اونجا از بین میبره. ولی با این حال باز دولت لبنان غیر از یک محکومیت خشک و خالی و نهادهای بین المللی هم و مثلا سازمان ملل هم به جز یک ابراز تأسف دیگه بیشتر از این کاری انجام ندادن. بنابراین حقیقتا دیگه ظلم به حدی زیاد شده که انسان دیگه امیدی به این نهادها حتی دیگه به شکل ظاهریش، حتی به شکل همین محکومیت ها هم دیگه متاسفانه نیست، مگر اینکه فقط از این جهت کشورها به خودشون بیان که بدونن که غزه، فلسطین و لبنان اولین و آخرین کشوری نیستن که مورد طمع و مورد جنایت رژیم صهیونیستی واقع شدن و این آسیاب به نوبت خواهد بود و یک روزی نوبت اونها هم خواهد رسید. این تنها چیزیه که ممکن اونها رو به واکنش وادار کنه.
آقای خصال، الان جدایی از بحث نهادهای بین المللی، افکار عمومی در جهان در منطقه هم باید قاعدتا یک تأثیر روشون داشته باشه. اینجا رسانه هم باید به کمک بیاد و این قصه رو همپوشانی بکنه، به همه جای دنیا مخابره بکنه. قصه کمی نیست، واقعا نمیشه دست کم گرفت این قصه رو. و در جهت تنویر افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟
بله، یکی از نقاط قابل توجه و نکات مهم و مثبتی که میتونیم در این دو سال بعد از طوفان الاقصا اتفاقا بهش اشاره کنیم همین بحث رسانه‌ای هست. حالا چه در رسانه‌های محور مقاومت و غیره و چه انسان رسانه‌هایی که اومدن گزارش‌ها رو منتشر کردن، تأثیری که در افکار عمومی جهان داشت در محکوم کردن رژیم صهیونیستی و واضح شدن جریان حق و در مقابلش باطل، شاید بتونم بگم مهمترین دستاورد طوفان الاقصا بود رسانه‌ای و افکار عمومیش بود. ما در این دو سال شاهد بودیم که به خاطر روشنگری هایی که شد، هرچند که در ابتدای طوفان الاقصا حتی این جریان تبلیغاتی و به اصطلاح پروپاگاندای رسانه های غربی حماس رو محکوم کرد، همه جا اون رو تروریست خواندن و این کار رو محکوم کردن، اما با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی انجام داد دیگه شاهد بودیم کشورهایی که دولت هاشون همپیمان با رژیم صهیونیستی و حامی رژیم صهیونیستی هستن، اما مردمشون در خیابان ها حتی در محیط های مثل دانشگاه ها که من اینجا اشاره کنم، مثلا دانشگاه هاروارد در ایالات متحده که یک دانشگاه بسیار مهم در زمینه به خصوص علوم انسانی غربی هست و اکثر مدیران میانی و بالای ایالات متحده تحصیل کرده این دانشگاه هستن، ما شاهد بودیم که بین اساتید و دانشجویان هم راهپیمایی های متعددی علیه رژیم صهیونیستی بود و این اثر روشنگریه و اثر فشار افکار عمومی. پس بنابراین من قائلم که دیگه تنها دستاورد و مهمترین دستاوردی اگه بخوایم بهش اشاره کنیم و انتظار داشته باشیم که یک مقدار این نکته رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بده، حالا در همین مورد سلاح‌های ترموباریک و جنایت های دیگرش، همین بحث فشار افکار عمومی از طریق روشنگری های رسانه
است. جناب خصال، به عنوان سال پایانی، الان تحولی که الان صورت گرفته و مستندی هم که از طریق شبکه الجزیره پخش شده، اول برای شما خودتون سوال نیست که چطور همچین مستندی رو پخش کرده الجزیره؟
ببینید خب الجزیره با توجه به اینکه یه رویکردی داره که حالا از ابتدای طوفان الاقصا هم این رویکرد رو داشته، یعنی مرجعیت خبری خودش رو میخواد به خصوص در مورد فلسطین و در جامعه باز به خصوص عرب زبان و اعراب حفظ کنه، این مستندها رو و امثال اینها رو تهیه میکنه. و البته خب بعضی هم اعتقاد دارن که به نوعی ممکنه البته برخی از خبرنگارانش همسو با رژیم صهیونیستی هم اقدام کرده باشن، با توجه به اینکه حتی در قضیه ترور ابو عبیده یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود که خبرنگار الجزیره که از برخی جلسات حماس عکس داشت و عکس غیر مات و غیر تار شده ابو عبیده رو در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشت باعث ترور شد. اما با این حال از ابتدای این جنگ سیاستش مرجعیت خبری بوده و خودش رو در پازل غزه و فلسطین قرار داده. حالا دیگه باید کارشناسان رسانه‌ای بررسی کنن که چه مقدار این واقعی بوده و چه مقدارش عرض کردم جهت گرفتن مرجعیت خبری.
این مقدار میخواد خودشو در منطقه در خاورمیانه و کشورهای عرب میخواد خودشو تثبیت بکنه الجزیره.
بله، به عنوان مرجع اصلی اخبار و گزارشات در این زمینه.
خیلی متشکرم آقای خصال، سپاسگزارم از توضیحات شما در خصوص این خبر. اگر به صحبت دیگه ای نیست، من برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما جناب آقای پارسا خصال، کارشناس سیاسی. در خصوص این خبر گفتگو کردیم که اسرائیل یک استفاده عجیب و غریبی از سلاحی ممنوعه در غزه داشته که خب باعث تبخیر هزاران فلسطینی شد. یه خط براتون بگم در همین راستا، وزارت بهداشت نوار غزه در روز دوشنبه در جدیدترین آمار خودش اعلام میکنه که تعداد شهدای جنگ ویرانگر رژیم تروریستی اسرائیل از 8 اکتبر 2023 تا کنون به 72000 و اندی نفر و همینطور 171661 نفر زخمی رسیده. در این روزهای بیادماندنی، خیابانها پر از رنگ و نور و شادی است. مردم با حضور پرشور خود یادآور پیروزی ملت پیروز و اقتدار ایران مقتدر شدند. هر گام در این راه پیمایی به سی از امید و مقاومت را به تصویر کشید.
وطن سرزمین دلیران و شیران، شکوه دماوند و البرد و تفتان، بخوان با من ای شرخین فرانه، بلند داشیان جاودان نام ایران. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پای تنم. وطن ای کهن خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی، به میدان لل ارجمندی چارش، سیاوش شوی چون به آتش درایی، سیاوش شبی چون به آتش درآیی، گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من ز دامنت چنان لال سر برآورم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. بس جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. خوشان هم زمستان که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم، شبی دشمن تو پیکرم، من دو دامنم چنان لال سر برآورم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای خود و پرتاهایی بی شمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
6:53 است دقیقاً ساعت استودیوی ما و می‌خوایم بریم بپرسیم از کارشناس محترم اداره کل هواشناسی سرکار خانم رفیعی از وضعیت آب و هوای کشورمون و خبر خوش ورود سامانه‌های بارشی به کشورمون. حالا برف و باران در شمال و غرب ایران. سلام میکنم به شما، صبح خیر میگم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم سرکار خانم محبی، حضور شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. صبح پنجشنبه همگی به خیر و نیکی باشه انشالله. خدمتون عرض کنم حالا در ساعت اولیه صبح این انرژی مثبت رو که در حال حاضر در یاسوج، سیسخت، در استان کوکیلو بوی رحمت، همچنین در اردل، فارسان و کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری،
بله
بله، در سردشت در جنوب آذربایجان غربی هم در حال حاضر هموطنانمون شاهد بارش رحمت الهی هستند. امروز همچنان در شمال غرب کشور آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، گیلان و مازندران، کردستان و کرمانشاه، لرستان، همدان، خراسان‌های شمالی و رضوی، ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های البرز، تهران، قزوین، زنجان، همینطور ارتفاعات سمنان، شمال و شرق خوزستان و شمال شرق استان فارس. در بعضی از ساعات بارندگی رو خواهیم داشت، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد بود، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک، در مناطق مستعد بارش تگرگ و غالبا این بارش ها در مناطق سرسیر به شکل برف رخ میده.
بله.
فردا جمعه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود. البته فردا به جز ارتفاعات البرز مرکزی و نوار غربی آذربایجان غربی و مناطقی از کردستان و کرمانشاه که رگبار پراکنده برف رو خواهند داشت، در دیگر نقاط جو آرام هست، تا اینکه دیگه روز شنبه ورود سامانه بارشی بعدی رو به کشور داریم که ابتدا در شمال غرب و غرب فعالیت این سامانه آغاز خواهد شد. حضورتون عرض کنم از نظر شرایط دمایی طی 3 روز آینده دمای هوا در نیمه شمالی کشور به طور نسبی افزایشی خواهد بود و این افزایش دما در سواحل خزر و اردبیل هم بین حدوداً 8 تا 12 درجه پیش بینی می‌کنیم. حضورتون عرض کنم پدیده دیگه هم وزش باد هست که امروز در نیمه شمالی کشور روز جمعه در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، بخشایی از مرکز و همینطور شمال شرق کشور وزش باد در بعضی از ساعات شدید خواهد بود، گاهی هم همراه با گرد و خاک خواهد شد. طی 2 روز آینده مناطق شمالی خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شدند. روزهای شنبه و یک شنبه هم همین شرایط جوی رو برای دریای خزر انتظار داریم.
خانم رفیع، حالا این ورود سامانه بارشی به صورت برف و باران در شمال و غرب ایران باعث کاهش دما نمیشه یا نه این مناطق هم ما افزایش دما رو داریم؟
این افزایشی که خدمتتون عرض کردم تا قبل از ورود این سامانه هست.
بله.
در واقع با ورود این سامانه خب یه مقدار طبعا دما هم کاهشی خواهد بود به طور نسبی. البته حالا تهران امروز گاهی بارش پراکنده خواهد داشت و بارش بیشتر در ارتفاعات تهران هست، اما وزش باد شدید رو در تهران داریم و از نظر شرایط دمایی هم امروز بیشتر دمای تهران 21 درجه بالای صفر پیش بینی شده، فردا 22 درجه خواهد بود، یعنی بیشترین دمایی که در تهران داریم در همین حد خواهد شد و کمترین دمای امروز صبح تهران هم مثل دیروز به 12 درجه بالای صفر رسید. و خدمتون عرض کنم که اگه من گزارش رو دریافت کرده باشم سردترین مرکز استان هم امروز صبح اردبیل با دمای حدوداً 1 درجه زیر صفر گزارش شد، ارومیه به صفر رسید و سردترین منطقه در کشور هم بله دیزین بالا 6 درجه زیر صفر گزارش شد.
کم کم باید وسایل گرمایشی رو خاموش کنیم خانم رفیعی و بریم به سمت این که لباسهای زمستوری رو هم جمع کنیم.
البته یه مقدار
البته 22 درجهی که شما میفرمایید برای امروز و فردا،
خب البته امروز و فردا موقتی هست چون البته به جز تهران چون بارش آنچنانی نخواهد داشت، ولی در دیگر نقاط کشور به ویژه مناطق سردسیر کوهستانی غالبا بارش به شکل برق خواهد.
الهی که خداوند درهای رحمتش رو هیچ وقت به روی ما نبنده و کل ایران فراوانی نعمت و آنچه که هست خوشی و شادمانی باشه و خبرهای خوشی که شما و همکاران شما هر روز صبح برای ما ارسال میکنم. متشکرم خانم رفیعی.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم. همچنین شما همه هموطنان عزیز.
خدا حافظ شما. خدا حافظ
شما.